أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناشر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. رسیدیم به بحث اینکه فلسفه وجودی شیطان چه فلسفه ایست، اصلا چرا خداوند شیطان را برای عالم گذاشت. خود علامه می فرماند نکات خیلی عمیقی را می فرماند که اولا لازمه تکامل انصافاً وسوسه است، یعنی اگر گرایش به بدی رو یکی دامن نزند هیچ خوبی معنا نمیده. خوبی در ازای گرایش به بدی و کندن از بدی اصلاً معنا، چون بعدا خودشون یه بحثی دارن من روش تأکید نمی کنم. بعد یه جمله ای دارن که این جمله خیلی عمیقه، میخواید بخونیم از روش بعد من شرح میدم. اصلا این متن رو با هم میخونیم تا آخر تقریبا میخونیم. فلسفه وجودی شیطان. میفرمان شیطان وجودش نسبت به صراط مستقیم به منزله کناره و لبه جاده است. خب دیدیم که لبه جاده، خصوص قدیما که جاده ها تو کوهستان و اینا بوده است، لبه جاده یعنی محل سقوط، وسط جاده یعنی محل عقب. اینه که میگه که هر جاده ای کنار با محل سقوط داره. خب به همین نسبت جاده حقم محل سقوطش همون حضور وسوسه های شیطانیست. حالا بریم جلو. و همچنان که جاده بی لب معنا ندارد و تحققش محال است، نظام تکاملی بدون شیطان در واقع تحققش محال خواهد بود. چرا؟ چون نظام تکاملی، گفت نظام عادی نه، نظام تکاملی یعنی شرایطی که انسان از اون چه هست به اون چه که باید برسه. خب این حتما باید برای اینکه به آن برسد که باید، حالا اگر که بخواد و نخواد برسد، پس در واقع خودش نرسیده است، سرمایش نشده. مثال میزنیم، معلن قلبمون داره میزنه، این قلبمون که میزنه چیز خوبیه، اما ما بخوایم و نخوایم میزنه، بنابراین سرمایه ما نیست. یعنی فرد ما نمیتونیم بگم آقا ما کسیم که 50 سال قلبمون 72 بار در دقیقه میزن، که چی؟ حالا میخوای که چی بشه؟ چه نتیجه میخوای بگیری؟ چه چیزی به تو بدم که قلبت 72 بار در دقیقه در 50 سال میزده است؟ تو که نیافتی، تو که دریافت نکردی 72 بار زدن قلبت را، تو داشتی. در قرآن داریم که ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. یه خلقت به هر کسی خدا میده، یک، ثم هدا، به چیزی هدایتش میکند که اون هدایت یعنی چی؟ یعنی یه چیز بالاتر است. مثلا اگه شما 70 سال قلبتون بزنه، یا 120 سال بزنه چه چیزیست که چه اضافه نشد که 100,000 سال قلب شما هم تو بزنه با 10 سال بزنه فرق نمیکنه، اون خلقت اولیه است. اما حدا یعنی چیزی اضافه بشه، اضافه کمی که فایده نه، اضافه کیفی، یعنی یه چیزی که اون چیز داشتنش کمال است. خب چه چیزی داشتنش کمال است که نداشتنش نقص باشه؟ چه چیزی نداشتنش نقصه و داشتنش کمال است که گرفتن هر دو ممکن باشه؟ که وقت است بله، یه چیزی نداشتنش نقص است، مثلا قد بلند، فرض میگین قد کوتاه، نداشتن قد بلند نقص است، ولی داشتن قد بلند کمال است؟ میگیم نه، یه نوع دارایی است. همینطور که نداشتن قد کوتاه نقص نمیشه برای شخص، نسبت است. یعنی بعد نمیتونه طرف بگه من به هدایت برتر رسیدم با قد بلند. خودتون میدونین با قد بلندم نمیشه هدایت برتر داشت. خب اگر هدایت شرط است، باید مقابلش وسوسه در صحنه باشه تا کندن از اون وسوسه بشه کمال. هدایت کمال حقیقی است، قد بلندی رفع نقصی نیست که داشتن اون کمال مقابل اون نقص هدایت باشه. حرفمون رو جمع کنیم، پس میگیم هدایت لازمش اینه که طرف بتونه نداشته باشه. قد بلند رو اون که بلند است اونجور نبوده که خودش سرمایه خودش بکنه. حالا اگه هدایت به عنوان یک کمال نیاز است، حالا باید که شیطان باشد که انصراف از هدایت رو با وسوسه انجام بده. و حالا اگه کسی تونست از این وسوسه بکنه، دوتا نفع داره. اولا هدایت شده است، در ثانی این هدایت سرمایه خودشه، سرمایه خودشه، چون مقابلش چی بود؟ وسوسه. و امکان پذیرفتن وسوسه هم برای این بود. پس از این زاویه دوباره نگاه کنین جمله را. نظام تکاملی بدون شیطان در واقع تحققش محال خواهد بود. اینا داشته باشید. من باز تأکید کنم، انگار اون جلسه هم اشاره کردم، ببینیم گاهی ما افکار غلطمون نمیذاره دینداری خوب بکنیم. شاید بگید که خب مثلا حالا اینا رو ما به این دقیقی که حضرت علامه رحمت الله علیه میفرماد بدانیم چی؟ نه، خیلی فرق است. گاهی مردم اصلا حالش ندارن به هدایت‌های برتر برسن. چرا؟ چون خودشون رو به حد اقل معرفت قانع کردن. اونا بیدین نیستن، بیراهم نیستن، ولی به اندازه‌ای که معرفت عمیق بشه، هدایت عمیق میشه، یا به صعود عمیق میشه. اینه که اگه بتونید اینا رو عمیقاً حل کنی، به همون اندازه در تجزیه و تحلیلای دینی هی جلو میرید، حجاب جهل ندارید. شما حجاب جهل را بعد حجابی بدانید. حجاب شهوت چیز بدیه، حجاب غضب چیز بدیه، حجاب جهل هم چیز بدیه. جهل به معارف عمیق ما را از سلوک به درجات عمیق باز میدار. این باید خوب حل شه که چرا یکی قانع است که حالا حل نشد طوری نیست، یکی است نه دغدغه داره تلاش میکنه نه حل شه براش. اگه حل بشه خیلی خوبه. نکته بسیار عمیقی که خیلی امید دارم این مسئله برای شما حل شد. این جمله دومه. لذا بحث هایی که در مورد سجده آدم در قرآن مطرح است در حقیقت تصویری است از روابط واقعی که بین نوع انسانی و نوع ملکی و ابلیس جاری است. خوب دقت کنید، یعنی لفظ نیست، این جمله آقاینه دیگه، گفته نیست، حرف نیست، تشریفات نیست. اینجور نیست که به ملک گفتن که مثلا اسجدو سجده کرد، چون گفتن سجده کرد، من چند بار اینا هی گفتم ولی حالا خوب جایگیر آوردی مطلب. و اینجور نیست که به آدم گفتن، گفتن نیست، علم آدم، یا مثلا یا آدم انبئه اسماءه، ای آدم اسما رو خبر بده، اونا گفتند و اونم شنید با این گوشش و اونا گفتند با اون لفظش. میگه اینجور نیست. و اینجور نیست که آدم را مثلا ابلیس بهش گفتن ما منع کرد چرا مثلا سجده نکردی، میگه نه اینجور نیست. نه، جمله از حضرت امیرالمومنین هست، جمله خیلی خوبیه، میفرماید بابا قولهو فعلهو، جمله رو به هی نگر داری، همین شدنها رو به زبان لفظ آوردن. اگه این برادون حل نشه، هنوز شما بیرون دبستان دین ایستاده اید، مطمئن باشید. اصلا کسی که نتونه مقامات تشریعی را، مبانی تکوینیش را بشناسد، این خیلی، این که میشناسه دین نیست، خلاصه در یک کلمه اونچه که این میشناسه دین نیست، یه قصه دینیست در همه جا، با همه جای دین اینجوریست. مثلا شوانین این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه، هیچ چیزی نیست الا اینکه تسبیح خدا را میگه. خب سنگام تسبیح خدا را میگن دیگه، حالا یکی میگه آیا با چه زبان، با چه صدایی میگن؟ صداشون بمه یا صداشون ریزه؟ خب این اصلا نمیدونه این مطلبا، صد تا تفسیرم بخونه بازم نمیدونه. السلام علیکم. عمده این که میبینید مردم در دین شناسی مشکل دارن، اصل اساسش اینست که بین تکوین و تشریع رو من نمیتونن تشخیص بدن. ما تو بحثای فلسفه داریم میگویم که بسیاری افراد متفلسفند. متفلسفند یعنی چی؟ یعنی اصلا این فلسفه نمیدونه، پنج تا کتاب فلسفه هم نوشته از گاهی، اصلا فلسفه نمیدونه. خیلی هم بعضی ها ناراحت میشن که میگم آقا اصلا این فلسفه نمیدونه. چرا؟ چون فلسفه یکی از همین چیزاست که قواعد تکوین رو با نفس بشناسه، از موجود به ما هو موجود بحث میکنه. اینجا بحث همینطوره است که خوبه که دقت کنی اصلا این داستان، خدمتتون عرض کنم، آدم و حوا، جمله حضرت علامه رو نگاه کنید، میفرماد در حقیقت تصویری است از روابط واقعی. روی این جمله باید خیلی فکر کنید، تصویری است از روابط واقعی. واقعی یعنی چی؟ یعنی اون چه بوده است، نه اون چه گفته است. اصلا گفتن یعنی چی؟ اون چه بوده است؟ چی بوده است؟ این که آدم عین اظهار اسماء است. خب حالا آدم که عین اظهار اسماء است را در زبان دین بهش میگن چی؟ میگن که قال یا آدم انبئهم، حالا یعنی خدا نعوذ بالله حرف زده است و آدم هم شنیده است. اصلا اونجا مقام لفظ است. و آدم هم مقامش مقام گوش هست. اونجا که گوش و اینا که مال زمین بود، هنوز که این در مقام برزخ هست. اینا میدید چند باره من تکرار میکنم. من یه بار دیگه مثال زدم، شما تو شعرای حافظ به خصوص و من شما میدید که تقریبا کسی حافظه نمیشنست و از حافظ بزرگتر قرآن کسی نمیشنسته. چرا؟ چون زبان حافظ زبان تکوین است، اصلا زبان تشریع نیست. یعنی حافظ حقیقت رو به این زبان میگه، نه یه سری درد و دل رو اراده. ما گاهی مثلا داریم تو خونه اختلاط میکنیم، چی داریم میگیم؟ اختلاط میگیم. یعنی اون چه در مقام لفظ است رو به مقام لفظ میگیم. این چیز طبیعی هست. اون آقا مثلا پرتقالا چند کیلوه؟ خب میگن 6 کیلوه، 5 کیلوه. مقدارش کیلو چند است؟ یه وقت از یه چیزی در مقام واقعیت هست میخواییم به زبان لفظ بگیم. آدم باید اینا رو بفهمه. بفهمه این لفظ زبان واقعیت را داره میگه، نه خود لفظ را. خود لفظ یه چیز اعتباری است. یه مثال بزنم روشن شه. یه وقت اسم میگم آب در جوی میرود، یه خبر است. یه وقت اسم میگم آب میگوید که من روانم. این آب میگوید که من روانم راسته یا دروغه؟ دروغ نیست. ولی ما موضوع رو آوردیم در مقام لفظ. موضوع در مقام لفظ نبود، واقعیت اینه که آب میره. ما میایم میگم آب میگوید که میروم، هستم اگر میروم، گر نروم نیستم. موج خلاصه اون آقا میگه موج راست راسته حد میگه یا واقعیت رو به زبان انسان ها میگیم. خب حالا اینجا داستان حضرت آدم اگه خواستید همت کنید و بفهمید، باید بدونید قصه بودن ماست. قصه بودن رو میخوان بگن. مثال باز بزنید، قانونای مجلس قصه بودن نیست، قراردادهاییست برای زندگی. میشینم چند تا دوره، حالا امکان تغییرش هست یا نی؟ هست. اون موقع چرا اینجوری تصریف کرد؟ میخواست اینجوری تصریف کنی؟ چون قصه بودن است. ولی یه وقت از قصه بودن را قرآن میگه، تغییرش مساوی تغییر بودن است. آدم از آدمیت باید بیفته تا این قصه عوض شه. قصه وقتی که داره چرا حضرت آدم حالا نمیشد که نره به طرف شجره ممنوعه؟ این اصلا نفهمید از قرآن، اصلا نمیدونه که قصه آدم نریا، اونم بگه چشم نمیرم و بعدم بره. اصلا اینا نیست. میگه بودن آدم یعنی نزدیکی به شجره. از قصه بودن را دارد میگوید. بودن آدم یعنی وسوسه شیطان پذیرفتن. بودن آدم زمینی یعنی اینکه بتونه توبه کنه. بودن آدم یعنی عرضه اسماء. بودن آدم یعنی سجده ملائکه بر آدم پس از عرضه اسماء. جمله رو یه بار دیگه بخونیم بلکه حل بشه. خیلی مهمه، برای همه جا به درد میخوره. این که من روش تاکید میکنم خیلی جا باید اصلا یه چشم اینجوری انشاءالله پیدا کنید، بودنها رو بشناسید. فرمان در حقیقت تصویری از روابط واقعی که بین سه تا چیز، نوع انسانی و نوع ملکی و ابلیس جاری است. یعنی یه روابط واقعی حاکم است، تغییر پذیر هم نیست. قصه این واقعیت ها رو به زبان شرع دارن میگن. چیزی که هست این واقعیت را به صورت امر و اطاعت ملائکه و استکبار شیطان و رجم و طرد و سوال و جواب بیان کرد. پس واقعیت را اینجوری گفت. مثال میزنیم، میگون به آب گفتیم برو قرآن داره دیگه که میگه به زمین آسمون گفتیم چطوری میان؟ با زور میان؟ یا با طوعن؟ یا با دل میان؟ زمین آسمون گفتن نه با دل میان، یعنی زمین آسمون تو داری گفتن با دل میان. قصه بودنشون رو داره میگه. خیلی فرق. حالا اگه میگفتیم قصه بودن هم اونه، پس زمین هم میتونه نیا، پس زمین هم میتونه دو جوری یا بیاد یا نه. میگه نه آقا، بودن زمین نیست که با تا با میل، چه میلی؟ میل ذاتی در حکم خداست. یعنی ذات جهان تابع حقا که در ذات خوششون میاد از این تابعیت. اینجوری همیشه همینطور میگه که آنچه. خب این تا اینجا. حالا که این روشن شد، ببینید حالا دو نکته روشن شد، دو تا پاراگراف، دو تا نکته به این عمیق. نکته خیلی عادی است، قسمت سوم. البته این قسمت دوم بیش از اینا کار میبره. به آب گفتن تو قسمت دوم من یه اشاره مثال زدم اینا بل نکنه. به آب گفتیم برو. به آب گفتیم برو، خدا به آب گفته برو، این راستش به آب گفته برو. یا این بودن روندگیش را اگه بخواد به زبان شرع بگید، یعنی به زبان تشریع بگید، اینجوری میگه. خب حالا ما بیان روی این معرکه بگیریم که خب پس به آب گفته برو، یعنی پس آب گوش داره، پس آب میتونه بره میتونه رنه، یعنی آب سفت میشه باشه، آب شل میشه باشه، حرفا چیه؟ عکسش نکن موضوع رو، یعنی قصه روانیش رو به این زبان میگن. نه اینکه ما برش داریم و بیام آب را در حد تشریع شروع کنیم قصه قراردادهای اجتماعی رو رو آب پیاده کنیم. عارف عارف نشده است تا قصه تکوین رو نشنه. عارف اولین قدمش نیست که میفهمد قصه تکوین چیه، قصه تشریع چیه. و قرآن برای عرفان انسان هست. نکته سوم خیلی جالبه، میگه که به آدم میخواست بگید آدمیت تو به زمینی بودن تو. آدمیت تو به زمینی بودن توست و محال است به زمین نرفته در بهش بمانی. برای همین وقتی هم میای در بهشتی که در زمین نیست، به کدام مظهر بهشت دل میبندی؟ به شجره. شجره مظهر کسرت زمینی است. زمین است که جنس کسرت. بهش گفتن در مقام بهش از زمین باید بگذری. تو بهش کهش گفتن ولا تقربا هذه شجره، شجره مظهر زمینه. کسرت زمینی تجسم برزخ شجر است. میگن حالا که اومدی تو بهش باید به زمین نظر نداشته باشی، از زمین باید گذشته باشی. آدم میگوی چرا من رو در زمین خلق نکردی؟ ببخشید آدم، فردا میخوای اعتراض بیاری چرا منو در زمین خلق کردی؟ بفرمون اصلا در بهش خلق میارمه. خب لازمه یه در بهش بودن چیه؟ که از زمین گذشته باشی، پس نباید دل به زمین داشته باشی دیگه. پس ولا تقربا هذه الشجرة، به این شجره نرو، شجر شناس باش، به همون شجره نزدیک شو. یعنی آدم، آدمیت تو باید از زمین شروع بشی. تو نمیتونی بی شجره بمانی، یعنی بی زمین نمیتونی در بهش بمانی، باید از زمین شروع کنی. بفرمان خوب بودن تا بهت نشون دادیم دیگه، بودن تو آن است که به شجره نزدیک میشی. چه شکل نزدیک میشی؟ حالا بعد میرسیم. شیطان پذیریشه در خود نفس داره، یعنی خودش آماده است که شیطان وسوسه میکنه. پس خود آدم شجره گرا، یعنی خود آدم زمین گراست. بخونیم جمله حضرت علامه: آنچه از آیات سوره بقره برمی آید این بود که خداوند قبل از اینکه آدم در زمین قرار گیرد، بهشتی در بهشتی برزخی و آسمانی قرار گرفت، یعنی بهشتی برزخی و آسمانی آفرید او را، در آنجا جای داد، یعنی اون بهشت و آفرید و اونا کجا جای داد؟ تو اون بهشت. و اگر او را از خوردن درخت نهی کرد، برای آزمودن طبیعت بشری، بشر رو داشت می آزمود. بشر یعنی آدم، آدمیت، تا معلوم کند که بشر به غیر از این که زندگی زمینی را طی کند و در محیط امر و نهی و تکلیف و تربیت قرار گیرد، ممکن نیست به سعادت و بهشت ابدی نگرد. و دیدید که آدم هم نتوانست در آن بهشت پایدار بماند بدون طی زندگی زمینی، محال است به مقام قرب پایدار برسد. یعنی میبردش به مقام قرب، نمیگیره، چون از زمین نگذشته است. اگه کسی از زمین بگذره، در بهشتم مظاهر زمینی را نمیخواد، مظاهر عالی را میخواد. یعنی در قیامت حتی به جهنم نمید. در قرآن دارید دیگه، بعضی ها میدونن به طرف جهنم. اینا کیان؟ همونان که تو دنیا به طرف دنیا دویدن. تو سوره واقع دارید لآکلون، حتما شما میخورید از این جهنم و آب کندی. چرا؟ چون جنس زندگی زمینی دون گناهکارا طلب دنیا بود. حالا البته در دنیا بدی هست و خوبی، آدم علیه السلام در دنیا به خوبی ها رفت، ولی در دنیا، یعنی از دنیا شروع کرد، ولی در دنیا که از دنیا شروع کرد خوبی را شروع کرد، یعنی دین گرفت، از دین فاصله. من خودم هم یه چیزی این حاشیه نوشتم، بخونیم ببینیم بیشتر کمک میکنه. یه به استقبال جمله ایشون رفتم: انسان بعد از امر و نهی و تکلیف و تربیت میتواند سعادت خود را حفظ کند. تا اینجاش که خوبه، یعنی سعادت شما در بهشتی که خودتون از زمین نگذشتید و بهش نرسیدید حفظ نمیشه. دیدین حفظ نشد. شما آدمید، آدمیت رو تصویر کردن، آدمیت را به ما نشون دادن. یعنی پس کیرم به ما نشون دادن؟ خودمون رو به ما نشون دادن. قصه آدم پشت جزوه هست، داستان آدم داستان هویت هر انسان در هر روز زندگی. جمله مال آقای طباطبایی رحمت الله علیه. پس در داستان آدم خودمون رو به خودمون نشون دادن. دوم این که فهموندن به خودمون که سعادت ابدی باید از زمین بودن تو شروع بشه. من اضافه کردم شجره مظهر زندگی زمینی بود که لازمه نزدیک نشدن به آن گذر کردن از زندگی زمینی. یعنی صد بار دیگه ما آدم خلق کنیم و از بهشت شروع کنیم زندگیش را و خدا بهش بگه ولا تقربا هذه الشجره ای آدم و حوا، حتما دوباره میره به طرفه. الا اینکه از زمین شروع سعادتش، تا وقتی از زمین گذشت دیگه تو اون بهشتم از شجره بگذره. این شجره وقتی دیگه عملا حتما میدانید که بهشتی که انسان از زمین گذشته به دست بیاره اصلا شجره ممنوعه ندارن، اون بحث دیگه یه، چون گذشته از ازش اصلا در منظرش نیست. حالا بحث فن، اما ذات شیطان و چگونگی عمل او. در مورد ذات شیطان به طور مختصر خدا فرمود کان من الجن ففسق عن امر ربه. میگه شیطان اولا کان من الجن، در یه جا دیگه داریم قبل از آدم، یعنی پس قبل از آدم بوده است، یک، و از جنس چی بوده است؟ جنم بوده است، یعنی انسی نبوده است، ملکم نبوده است. کان من الجن، اولا جنی بود پس نه ملک بود و نه چی؟ نه انسان. ثانیاً از قبل بود، یعنی از اول کافر بود؟ نه، فاسق. یعنی اینکه اول خوب بوده باشه بعد درآد. فاسق غیر کافره. فسقه یعنی خرج، یعنی پس اول داخل بود است دیگه. فسق عن امر ربه، یعنی خارج شد از امر پروردگارش، یعنی پس قبلا در امر پروردگارش بود. باز میفرماد که اونجا که میفرماد خلقتنی من نار، پس یه جا میفرماد ذاتش چیه؟ از جنه. یه جا میفرماد منو از آتش خلق کردی. خب ذاتش هم که از جنه، پس ذات جن و شیطان از چیه؟ از آتش. خب حالا از اینجا میشه فهمید که اولا آتشش چه آتشی است؟ آیا آتش برزخی است یا آتش مادی؟ یک. یه نکته دقیق دیدم آیت الله جوادی حفظه الله تعالی می‌فرمان که حالا جسمش از آتش است، همین طور که جسم ما از خاکه یا روحش از آتشه، چون بحث جسم و جسم است. میگه خلق تقومنتی خلق تنیم نار، پس بحث دوتا جسم است. پس اگر بحث آتش است، اولا جسم شیطان منظور نرمونش. نفسش مثل نفس ماست. حالا حد نفس ماست، نمیخوام بگم حد نفس ماست، درجهش معلوم نیست درجه انسان باشد. ادلمونم چی؟ که علم الادم اسماء کلها، آدم ظرفیتش کشف و گرفتن همه اسماء است. شیطانه که نگو، بازم ادله قوی تری داریم. حداقل این خوب میشه از قرآن فهمید که شیطان جسمش از آتش مار جمنن یه لحیب آتشی داره، اما روحش نه. حالا روحش حدش چیه؟ ملائکه مقامشون مقام همه اسما نبود، برای همینم به آدم سجده کردن. مسلم آدم، مسلم شیطانم که خدا گفت بهش به آدم سجده کن، نتیجه میگیم که پس ابلیس هم مقامش مقام همه اسما نیست. تا اینجا راحت میشه فهمید. پس درجه وجودیش پایین تر از آدم است، برای همینم باید سجده میکرد. سجده کردن یعنی پذیرفتن مقام بالاتر. این هم تا اینجا میمونه که خب ذاتش چگونه با ما ارتباط پیدا میکنه. اینجا یه خود بحث فنی میخواد. آیا ما که جسممون از خاک هست، ارتباطمون با هم دیگه بیشتر جسمیست یا روحی؟ خیلی جسمی نیست. ولی من و شما داریم روحی با هم حرف میزنیم، روحی حرف میزنیم. ولی خاک محدودیتش بیشتر از آتش است، اگه همین آتش باشه. یعنی این محدود، ما از جهت جسم نسبت به شیطان ظاهرا محدودیت بیشتر. بیایم سر این که آیا ارتباط شیطان با ما بیشتر جسمی است یا روحی؟ ظاهرا روحی. یعنی شیطان همینطور که حالا آقا میفرمان، قبلا هم داشتیم آیه 17 سوره اعراف صفحه 10 جزء بدون شاید بشه، صفحه چند بود که گفت که و همون صفحه 10 جزء میشه اون بالای صفحه، که شیطان گفت که از جلو و پشت و یعنی از طریق آرزوها و فرزند و ایمان ظاهری اینا گمراهشون میکنن، یعنی از طریق خیالات وارد میشه. خب حالا از طریق خیالات وارد میشه، آیا از طریق جسمی هم وارد میشه؟ محال نیست. آخر این جزوه گفتم، نمیخوام بگم این جسمیه، با یکی از این بچه ها رو من میشناختم که اذیتشون میکرد، اذیت میکردنش این بچه را، این آقا را. گفتم باز حتی قلقلکش میکردن و اینم میخندی. بعد آیا حالا قلقلکش درونیست یا بیرونی؟ ظاهرن بازم درونیست، چون خودتونم میگایی تو خواب یکی خواب میبینیم قلقلکتون میکنه میخندین، اما بیرون کسی نیست که بدنتون تماس باش داشته باشه. آیا این که میگید از جنس آتش هست، نمار جمن ناگه، یعنی یه نحوه میخواد بگه که مثل این که
دیدین خیالات چطوری هی میاد جلو، هی میاد جلو، میگیره تمام روح را مثل آتش. آیا اگه آتش بیرونی ملاک است، خب آتش بیرونی را ما میبینیم، آیا شیطانم میبینیم به این معنا؟ اگه عین این هست، خدا یه حرف نمیزنه که با عقل ما جدا باشد، خدا از عقل ما بالاتر حرف میزنه ولی ضد عقل ما حرف نمیزنه. وقتی ملک را ببینیم مشخص است که از درون طلوع میکنه ملک، الا اینکه اینقدر نازل بشه که از جنس ماده بشه. خب از هم میبینیم، آیا شیطان که میتونه مثلا وسوسه کنه، گاهی شده است به تجسم در اومده، در جنگ بدر داریم که شیطان تجسم پیدا کرد و دید به اسم یکی از همون رئیسای قبیله در اومده، بعدم در رفت و بعدم روایت اومد گفت این شیطان است. میشه یعنی اینقدر نازل بشه، نازل بشه که ظهور مادی پیدا کنه. ولی شیطان عموماً با انسان‌ها سر و کار دارد، ولی انسان‌ها حد جسمانی ازش نمی‌یابند. اینجاست که یه خورده قابل تأمل است. یا باید بگید که آتش هم که میگه تمثل برزخیش را میگه، و برای همین هم شیطان مثل آتش وارد روح میشه، تمام دمار انسان را میسوزانه. همینطور که روز قیامت دنیا آتش است، یعنی کسی که به دنیا فرو بره روز قیامت عیناً به جهنم فرو میره، جهنم هم آتش است. ولی آتشی که جسمش و ذاتش متحده، جهنم هم یه معناییست که آتش است. تو این دنیا آتش معنویت پشتش نخوابید، یعنی اون دنیا اینجور نیست، اون دنیا آتشش عقلم داره، غضبم میکنه. مگه نده این روایت که جهنم عصبانی میشه؟ آیه قرآن هست، همین سوره فرقان نیست، نمیدونم یه سوره ابراهیم علیه السلام که میگه که غضب میکنه، تو قرآن هست، زیاد هست. حالا این آتش قیامت که غضب میکنه یعنی سوزندگی همراه با شعور. خب حالا شیطان بیشتر به جهنم دعوت میکنه، یعنی نزدیکی به شیطان یعنی نزدیکی به جهنم، و نزدیکی به شیطان موجب نزدیکی به دنیا میشه. پس آیا جنبه باطنی قضیه مسئله است؟ و تو اون عالم برزخ شیطان اینا میدیده، یعنی جنبه آتشی خودش را میدیده و جنبه خاکی آدم هم میدیده، سو با هم مقایسه میکرده است. منتها جنبه آتشی شیطان با جنبه روحی شیطان اتحادشون بیشتره. میمونه که آیا شیطان در جهنم میسوزه؟ اگه این آتش باشد، یعنی ذاتش هم آتش باشد، که آتش نمیتونه بسونه میشه، الا اینکه روحش، روحش مثل مادر جهنم، خدایی نکرده منظورم من شما نیستیم، آدم بدا تو جهنم، انسانها روحشونم شدیدن میسوزه دیگه، تتله و علل افعده. خب شیطانم تو همین جهنم میبرنده، چون جزا و فضا میکنه. پس معلومه که روحی دارد که توسط آن آتش، آن آتش چه آتشی است که روح را می سوزاند، تتله و علل افهده می سوزه. پس اون اشکالی که گرفتن حوصله دارید دیگه، دارم یه سایی میگن اون اشکالی که گرفتن که اگر شیطان نمیدونم از جنس آتش باشه، خب پس این آتش جهنم هم که آتش است، پس شیطان باید تو جهنم نسوزه. نه، کدوم اصلا اون جهنم چه بودی را میسوزانم؟ بودی که از قلب ریشه میگیرد، صورتی را میسوزاند که جنس خیال، جنس اخلاق بده. سخنچین که زبان چهل زر است، این چهل زر آمین، این زبان چهل زر این که جنس اخلاق است، هم میسوزان جهنم و از درون میاد. پس نه اشکال نمونه، اشکال نمونه که پس باید شیطان یه جای دیگه بره. نه، تو همین جهنم بقیه میره، میام این طرف قضیه. پس حالا روحش یه بحث هست که باید با آتش بسوزد، جسمش هم میفرماد از آتش هست، پس روحش نمیشه از آتش باشه. ولی آیا یه آتشیست متجسم؟ متجسم که ما باید ببینیم، یا صورت برزخی آتش است که اونجا به خودش اشاره میکنه، خلقتنی من شاید، یا نحوه عملش در روح نحوه آتشگونه است که تمام حیثیت آدم را آتش میزنه. اینا بحثایی است که نشده است، یعنی این بحثایی که خدمت عرض کردم بحثایی است که مونده است در معرفت. تقریبا من ندیدم کتابایی که در این مورد نوشتن، هیچ کدوم نتونستن نظر قاطع بدن. تازه این برهانی هم که خدمتتون عرض کردم هم جواب ندادن. من دیدم قابل جواب است، شبهه بیجاست. حالا این تازه چی؟ ذات شیطان، جمله این ذات شیطان و چگونگی عمله. حالا میخوام رو چگونگی عملش صحبت کنم. میفرماد که از کجا بخونیم؟ یا خلقتنی من نار که قول شیطان است، و از آیه 17 اعراف استفاده می شود که شیطان نخست در عواطف نفسانی انسان، یعنی در بیم و امید او و در آمال و آرزوهای وی و در شهوت و غضب او تصرف می کند. خیلی جمله بوده تا اینجاش که آسونه، یعنی میاد آرزوهای غلط در ایجاد میکنه. مثال زدیم هفته، آرزوی این که بچه هم دکتر بشه، این میدونیم که یه آرزو خیالی بچه گونه است. آرزوی چرا؟ چون اصلا دکتر شدن نه کمال است نه نقص است. اینه که یکی بگه من آرزو میرست که مثلا بچه هم دختر باشه یا پسر، نه دختر بودن کمال. ولی ببینید شیطان اصلا عقلش همین بر میرسه و عموماً به کمالات فکر نمی کنه. کمالات مجازی را خودش بدبخت در همین حد دیگه القا می کنه. آرزوهای غیر حقیقی رو ایجاد می کنه. خب ممکنه است برای بنده با جناب عالی هم ایجاد کنه که آدم یه لحظه بگید خوشحال من دلم می خواد بچه هم دکتر بشم، آنی عقل حقیقیش میگه یعنی چه؟ بگو انشاءالله بچه ها مؤمن بشن، سفور بشن، دکترم شدم که شد. اون میشه عقل دینی. عقل دینی میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. عقل حقیقیست چون تقوا به جان است و ابدیت. پزشکی نه مطلقا بد است نه مطلقا خوب است. یک، تازه تا کیه؟ تا دم محرک. ببین چقدر آدم و حواس پرتی برش ایجاد. خب یک، پس اول میاد تو چی دخالت به تو عواطف و آرزو، عواطف هم مثال بزن که چی؟ ما مثلا حالا شما بیشتر مثالی که من بزنم، مثلا ما خیزونی ها میخوایم از همه بالاتر باشیم، عواطف یعنی چه میدونم چطوره میشه چطور اصلا ما اسبانی ها میخوایم بالاتر از تهرانی ها باشیم، عاطفه های پوچ. اصلا اسبانیت چیزی نیست، چرا؟ تو یخت ما رو این زمین زندگی کرده، چون اسبانی یخت رو اون زمین زندگی کرده، یعنی زمین همش یه چیز گسترده است. حالا این بر... یعنی اینجا زمین زمین من اینجا نشستم شما اونجا نشستید، بود ما مهم داریم؟ پس زمین که برای آدم اهمیت نمیاره. ولی یکی دیدین مثلا گاهی بچه ها این کارو میکنن دیگه، میگه من این قاشق چای خوری من بود، تو با چای هم زدی. تو خونه ما بچه که بچه همون بودن هم دعوا میشد که چرا با قاشق چای خوری من این چایش هم زد. حالا این قاشق چای خوری من گوش کن یا همچه یا قاشق چای خوری، یعنی که آهن شده قاشق چای خوری من. حالا تازه این چه کار کرده؟ چای خودش هم زد. حالا چای چی؟ و حالا چای اون قاشق چای خوری من. حالا نمیدونم چای یا شیرین نشد یا قاشق چای خوری این از قاشق چای خوری بودن افتاد. گریه 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 همه اینجوری گریه میکنن، اکثر گریه ها سر همین چیزا، سر هیچیه. عواطف اینجور شیطان دقیقا میاد محمد از روزه اصفهانی ها باید مهمتر از بقیه باشه. خب حالا این گوش کن، اول قضیه هست، اول چی را پس تصرف میکنه؟ عواطف و آرزو. بعد چه کار میکنه؟ عمل را منطبق میکنه بر عواطف و آرزو. یعنی عمل طرف هم میشه شیطانی. خیلی دقت کنید جملات این مرد الهی را ببینید. میفرماد که نخ شیطان نخست در عواطف نفسانی انسان، یعنی در بیم و امید و در آمال و آرزوها و شهوت و غضب او تصرف. اینا همش اول آمال و عاطفه است. و آنگاه در اراده و افکاری که از این عواطف در مملکت وجود انسان برمی‌خیزد تصرف میکنه، عمل شیطانی میشه. مثلا اون آقا من میخوام بچم دکتر باشه به هر قیمتی. خب حالا که من میخوام بچم دکتر باشه، آرزو من این است که بچم دکتر. حالا قبول نشد دانشگاه دولتی، برای میخوام هم دکتر باشه، دانشگاه های غیر دولتی هم که خیلی پول میگیرن، منم که حتما میخوام دکتر باشه، حالا که خیلی پول میگیرن من ندارم، پس حتما باید یا ربا بگیرم یا رشوه خوب میگیرم. یعنی چی میشه؟ اراده میشه شیطانی، افکار میشه شیطانی، شیطان هم همین هم. یعنی شیطان اومد اول آمال و عواطف رو و بعدم افکار و اراده را بلد جمع من شیطان. گذن مکانیسم کار شیطان اینجوریست، برای همین میگن از اول باید مواظب باشی آرزود بندگیت باشه. من یه قاعده به شما یاد بدم، این قاعده هیچ خلل بردار نیست، هر آرزوی غیر بندگی اگه کردی شیطان توش وارد نیست، نمیبینیش. یه آرزو اگه داشته باشید سالم، فقط یه آرزو، میدونم همه حالا شیطان نمیزنه، میگه نه آقا یه آرزو، خدایا من فقط میخوام بنده باشم، اینقدر آقا برکت دارد، این درست اون چه میخواهی تو اینست و درست همینه ازت میگه، میریم جلو، نمیدونم روش کار کنیم خودتون. شما حقیقتتون یه چیز هست، عبودیت فقط. حالا حقیقتتون اصفهانی بودن است؟ نه، اصفهانی بودن یه سری ذهنیه دیگه، رو این کار میکنه. حالا شیطان میتونه رو اگه شما برسید به اینکه فقط باید بنده باشید وارد بشه، چون شیطان عقل نداره، آدم دیوونه که نمیتونه عاقل گول بزنه، اول ما باید دیوونه بشیم تا از دیوونه خوشمون بیام. شیطان اصلا نمیتونه عبودیت رو بفهمه، پس بنابراین هرگز نمیتونه تیر بزنه به عبودیتش. چون جنس عبودیت نداره. اگه داشت که خب عباب از تکبر نمیکن روش فکر کردی؟ چون ما حقیقت این عبودیته. مگه هر کس نمیخواد به حقیقتش برسه؟ پس جوهره عبودیت سلطنت حقیقی است. همین از ما میگیره. من یه قاعده گفتم، هر وقت از عبودیت به چیز دیگه نظر کردید بدانی شیطان توشه. خب حالا عبودیت یعنی مثلا غذا خوردن یا نخوردن؟ چرا میشه عبودیتن غذا خور، میشه حوثن غذا. عبودیت یعنی خانه داشتن یا نداشتن، میشه عبودیتن خانه داشت، میشه برای پوست خانه داشت. برای پوست شیطان حکومت میکنه، عبودیتن خدا حکومت. عبد و رب برش حکومت میکنه دیگه. قاعده است خود دانت سخت است. یکی اومده بود به یه عارفی گفته بود یه سر یاد من بده. گفته بود تمام این قرآن سر است، تو سر شناس نیست. بعضی ها پشکن سر، آقا سر که چیز عجیبی نیست. این عصر پیامبر این آیه را میخونه سر میفهمه، بقیه میخونن هیچ نمیفهمه. در این صفحه 13 رو می‌خوام بس کنم. در آیه 39 سوره هجر میگوید قال، ببین، قال رب بما اقویتنی لأزینن لهم فی الارض بی حیا. میگه رب اولا قبول داره همه کار اونست، اما قبول نداره. دیدین آقا آدم میگه آقا اسلام خیلی خوبه است، اما رشوه هم میگیره. این همه ربه. اگه میگفت یا خالق بازدن دلش خوش بود. میگه ربه یعنی ربه یعنی ربی، یعنی ای پروردگار من. به ما اقویتنی آدم مون مثل این است که یکی میگه ای رفیق من که من خیلی دوست داری به جهت این که پدر منو در آوردی. آخه تناقضه این دوتا، شیطان تناقضم میگه به ما اقوی ربه ای که تو پروردگار منی یا به رشد من دل بستی به جهت گمراهی من که کردی اقوی تنی به جهت اینکه منو گمراه کردی. از اولش ببینید فلسفهش پر تناقض است. ما معتقدیم امروز اروپا عیناً همینطوریه، در تفکر تناقض داره، برای همین هم در عمل به مشکل افتاده است. شیطان هم همینطوره. شیطان به هر که نظر کنه همینطور میشه، در مبانی به تناقض میفته. دیدیم که اروپا خدا را قبول دارد ولی قدرت را برای خودش میطلبد، نه برای خود. میخواد خودش را جا خدا بنشاند. بقیه هم همینطوره. حالا این موضوع بحثمون نیست. لأزینن لهم فی الارض، من حتما اون چه در زمین است برای اینا قشنگ یعنی چی؟ یعنی با امور باطله میخوام به سعادتشون برسونم، نه به بندگی. یعنی شیطان کارش نیست که زینت بدهد، نه زینت ببیند. خوب ببین، زینت بدهد زیر مایه هر زینتی بی زینتی. زینت بدهن یه وقت بنده خیلی زشتم میخوام زشتی ما قایم کنه، اینم میگن زینت دادن. یه وقت از خدا خیلی زیباست میخواییم ببینیم، اینم میگن زینت دیدن. زمین زینتش مال خودش است، مؤمن زینتش خدا، ایمان است. شیطان میاد زینت به انسان میده، یعنی زشتی هاشو براش علم میکنه که ببین. اون جلسه ها بحث کرده ما، ببین مثلا تو این نقص داری. حالا این نقص چیزیه؟ مثلا دیدین مثلا به ژاپنیا بگید که ببین شما چشمتون کوچولوه، کوچیکه، میخوایم گندش کنیم، کلی وقت صرف کنید. به ایرانیا بگید ببین چشمتون ژاپنی نیست، هم ژاپنیش کنی. یعنی هیچ زینت بستن. و ببین مثلا شما تو خونش فرشای گرون قیمت داره، یعنی نقصایی که نقص حقیقی نیست رو نشون میده، بعد چه کار میکنه؟ میخواد این نقصا رو برطرف کنه. چی؟ لیوب دیگر لهما ما ووری انهما من ساعاتهما، برای این که نقصایی که براشون پنهان بود آشکار کنه. چی؟ فوسوس لهما شیطان، شیطان وسوسه کرد، جنس شیطانه که میاد زینت سازی میکند، نه زینت یابی. مؤمن زینت یابه، زینت مؤمن ایمان است، خداست. زینت زمین باغ است و ساختمان است، اون چه بر زمین است زینت زمین است. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، اون چه زمین دارد زینت زمین است، زینت شما آسمانی است. میگه میاد به زینت لعزینن لهم فی الارض نفس سماوا، اون چه در زمین. یکی از بدبختی های این تمدن، ببینید چقدر تلاش میکنه زمین را تغییر بده، این فرهنگ شیطانی است. حالا شما حساب کنید، به قول یکی از مورخان، قولم نمیخواد آسمان، میگفت نوشته بود که از روزی که آدم متولد شد تا 100 سال گذشته چهره زمین بیشتر کمتر تغییر کرد از این 100 سال اخیر. یعنی از روزی که حضرت آدم متولد شده تا 100 سال پیش چهره زمین کمتر تغییر کرد تا این 100 سال اخیر. چرا؟ چون که این 100 سال اخیر مردم بیشتر از خودشون غافل شدن، به زمین بیشتر نظر کردن. شما تو تاریخ نگاه کنید، ببین اون من پادشاهان جبار خیلی به تغییرات زمین نظر میکردن، متدینین عموما تغییرات در حد زندگی بوده، نه در حد پوز. یه قناتی بسازد، یه آبنبار بسازد، از اونم در حدی که بتونه کنار طبیعت باشد نه مقابل طبیعت. اصلا یه قاعده من برای شما بگم، قاعده خوبیه، هر وقت دیدید که به بیرون زیاد میخواهید بپردازید، بدانید از خدا جدا شد. هر وقت دیدید به درون میخواهید بیشتر بپردازید، بدانید که به خدا دارید. این تمدن بیش از آن که به درون بپردازد به بیرون برد. نمونش، نمیخوام بگیم طبیعت را در اختیار خودمون نگیریم، نه اونم گفتن بکن، اما در حد مقابله باشه، در حد استفاده ازش. اصلا کار شیطان لعزینن لهم فی الارض است، اون چه در زمین است و زینت میکنه، در صورتی که بنا شد اون چه در جانمونه زینت کنه. داریم مکانیکی کار کردن شیطان را میکنه. یعنی پروردگارا به جهت اقوایی که بر من روا داشتی امور باطله و زشتی ها و پلیدی ها را از راه میل و رغبتی که عواطف بشری به آن دارد در نظر زینت میکنه. مثال خود قومو بیزنم، میل به لذت نزدیکی به همجنس در انسان ها هست. چرا؟ برای این که بشر بی نسل نموند، میاد این میل براش زینت میکنه. بگوش کن، این میل هست برای این که بشر بی نسل نمانه. اما اگه زینت شد چی؟ خود این میل براش افتخار میشه، نفس ارتباط با جنس مخالف براش زیبا میشه، حالا دیگه حرام بودنش براش پیدا نیست. یعنی میل به ازدواج رو به زنا تبدیل میکنه، همه یه کار رو همه یه حلال ها در رابطه با بندگی است. میان همه ی حلال رو به زینت تبدیل میکنه. غذا، شما غذا میخورید که از گرسنگی نمیرید. زینت دادن غذا این حیله غربه است، چون اصلا ما نداشتیم تو اسلام. اصلا سفره های رنگین مال یزیدیان بوده است، اصلا نداشتیم سفره. یعنی غذا را زینت دادن یک کار شیطان است. ما در اسلام داریم در حدی که برات مفید است بخور. کار عجیبی ساله میخواید باشه برای این بعد ظاهرن وقتن باشه. نسالو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازق